رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دادستانی آلمان دو شهروند آلمانی و یک شهروند ترکی را به ظن برنامه‌ریزی برای حمله به تأسیسات و مراکز رفت و آمد آمریکایی‌ها در آلمان بازداشت کرد. 21 نفر دیگر امروز در ایران به دار آویخته شدند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید امیدوار است ایران فرصتی بی‌نظیر را برای حل و فصل پرونده هسته‌ای‌اش از دست ندهد. ساعت 18:30. سلام شنوندگان عزیز، عصر روز چهارشنبه شما بخیر. سپاسگزارم از اینکه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. 14 شهریور ماه 1386 و 5 سپتامبر 2007 میلادی است. شیرین فامیلی هستم و در یک ساعت آینده با گزارش‌های متنوع از مهمترین رویدادهای ایران و جهان همراه با شما خواهم بود. اما پیش از اینکه به گزارش‌ها بپردازیم، گزیده مهمترین خبرها را از فریدون زرنگار می‌شنویم.
با سلام و شب بخیر، خبرهای این ساعت را به اطلاعتان می‌رسانم. دادستان فدرال آلمان مونیکا هامز امروز چهارشنبه در کنفرانسی خبری اعلام کرد که دو شهروند آلمانی و یک شهروند ترک را به ظن طراحی نقشه‌ای برای دست زدن به حملات تروریستی قریب الوقوع در آلمان بازداشت کرده است. خانم هارمز افزود که این افراد با تهیه نزدیک به 700 کیلوگرم مواد شیمیایی مانند آنچه در حملات تروریستی تابستان سال گذشته به قطارهای زیرزمینی لندن به کار رفت، قصد داشتند به فرودگاه‌ها، اماکن تفریحی و دیگر مراکز رفت و آمد آمریکایی‌ها در آلمان حمله کنند. به گفته دادستانی آلمان، این بازداشت شدگان در پاکستان آموزش‌های تروریستی دیدند. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه 21 نفر به جرم قاچاق مواد مخدر و سرقت مسلحانه در ایران اعدام شدند. 17 نفر در استان خراسان رضوی و 4 نفر دیگر در شیراز به دار آویخته شدند. در 9 ماه گذشته دست کم 170 نفر زیر عنوان قاچاقچی، اراذل و اوباش و نیز به جرم ارتکاب آنچه دادستانی جمهوری اسلامی شرارت، تجاوز به عنف، قمه‌کشی و آدم ربایی می‌خواند در ایران اعدام شدند. تام کیسی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن تاکید بر اینکه سیاست آمریکا در قبال مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی تغییری نکرده است، گفت که آمریکا همچنان گرم گفتگو با متحدان و دوستانش در شورای امنیت سازمان ملل درباره تهیه قطعنامه دیگری برای گسترش تحریم و مجازات جمهوری اسلامی است. آقای کیسی همزمان در پاسخ به پرسش خبرنگاران افزود که دلش می‌خواهد باور کند که در میان رهبران جمهوری اسلامی شخصیت‌های اهل منطقی هستند که مایلند از فرصت بی‌نظیر و مهم کنونی استفاده کنند تا بتوانند ضمن رفع نگرانی بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران با مذاکرات رو در رو با قدرت‌های بزرغ برنامه هسته‌ای غیر نظامی خود را حفظ کنند. قرار است گزارش اخیر محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هفته آینده در شورای حکام آن آژانس بررسی شود. نسخه‌ای از این گزارش نیز برای اعضای دائمی شورای امنیت فرستاده شده است. نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز چهارشنبه در نجف با آیت الله العظما علی سیستانی دیدار و درباره ترمیم کابینه خود با او گفتگو کرد. به گفته آقای مالکی، آیت الله سیستانی حمایت خود را از ترمیم کابینه و اقدامات دولت او برای دست یافتن به وحدت ملی و برقراری امنیت در عراق اعلام کرد. ارتش آمریکا امروز اعلام کرد که یک عراقی تحت تعقیب را که با مسئولان بلندپایه نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ارتباط دارد در کربلا بازداشت کرده است. به گفته ارتش آمریکا، این شخص برای آموزش نظامی شورشیان و قاچاق اسلحه به عراق با نیروی قدس همکاری میکرده است.
با تشکر از فریدون زرنگار که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. و ما در این مجله شامگاهی از جمله این گزارش ها را میشنویم. دادستانی آلمان میگوید 3 فردی که به اتهام عملیات خرابکارانه در آلمان بازداشت شدند وابسته به اتحادیه جهاد اسلامی هستند. نخست وزیر بریتانیا گفت سیاست این کشور در قبال ایران تغییری نکرده است. واکنش منفی مقامات آمریکایی به توافقات ترکیه با ایران در زمینه گاز طبیعی ادامه دارد. 44 نهاد مدافع حقوق بشر در بیانیه مشترک خواستار قطع روند سرکوب دگراندیشان، روزنامه‌نگاران، اعدام و سنگسار در ایران شدند. گزارش‌های متنوع دیگر هم داریم، با ما بمانید. همانطور که در خبرها شنیدید، در پی دستگیری و بازداشت سه جوانی که قصد داشتند یک سلسله عملیات خرابکارانه در آلمان انجام دهند، دادستان کل آلمان امروز در یک نشست خبری گفت این سه تن وابسته به اتحادیه جهاد اسلامی هستند و در نظر داشتند در فرودگاه‌ها و همچنین در مکان‌هایی که شهروندان آمریکا در آنها به سر می‌برند دست به عملیات بمب‌گذاری بزنند. اطلاعات بیشتر را از شهرام میریان می‌شنویم.
یک روز پس از دستگیری سه جوان که در یک برنامه گسترده قصد داشتند در آلمان دست به عملیات خرابکارانه زنند، دادستان کل و رئیس اداره آگاهی آلمان امروز در یک نشست خبری پرده از چگونگی فعالیت این سه تن برداشتند. خانم مونیکا هارمز، دادستان کل آلمان، در سر سخن گفت نیروهای امنیتی این کشور بعد از ظهر دیروز سه‌شنبه موفق شدند سه مظنون به عملیات تروریستی را دستگیر کرده و به این ترتیب از یک سلسله عملیات بمب‌گذاری در آلمان جلوگیری به عمل آمد. دستگیر شدگان دو آلمانی و یک شهروند ترکیه هستند که وابسته به اتحادیه جهاد اسلامی هستند. این اتحادیه به سازمان القاعده نزدیک است. این سه تن از ماها پیش زیر نظر مقام‌های امنیتی بوده و قصد داشتند بیش از همه مراکز و تأسیسات آمریکا و همینطور فرودگاه‌ها در آلمان را هدف قرار دهند. خانم مونیکا هارمز، دادستان کل آلمان، در ادامه سخنانش یادآور شد در بازرسی از حدود 30 مکان در سراسر آلمان ماموران به یک خانه دست یافتند که در آن بشکه‌هایی مملو از مواد خطرناک شیمیایی وجود داشت. اثر تخریبی این مواد شیمیایی به گفته خانم هارمز معادل 550 کیلوگرم مواد TNT بوده است.
Der Erworbenen kann eine explosive Mischung mit der Sprengkraft von etwa 550 Kilogramm TNT zubereitet werden.
دادستان کل آلمان سپس متذکر شد که سه جوان دستگیر شده در اردوگاه‌های آموزشی در پاکستان تعلیم دیدند. یورگ سیرکه، رئیس اداره کل آگاهی آلمان، هم با اشاره به گستردگی عملیات خرابکارانه‌ای که خونسا شد گفت حدود 300 مأمور آگاهی بیش از 6 ماه شب و روز فعالیت خرابکارانه این سه جوان را زیر نظر داشتند و اضافه کرد که این اعمال نشان از آن دارد که آلمان هم مورد هدف تروریست است. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، در کنفرانس خبری ماهانه خود در مقر نخست وزیری به رابطه کشورش با ایران اشاره کرده و گفته است که سیاست بریتانیا نسبت به ایران تغییری نکرده و لندن همچنان از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در مورد ایران حمایت می‌کند. شهران تبری در لندن در این باره با رئیس کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا و یک دیپلمات سابق بریتانیا در ایران گفتگو کرده است.
گوردون براون، نخست وزیر جدید بریتانیا، در دومین کنفرانس خبری خود در این مقام در مقر نخست وزیری در لندن به خبرنگاران گفت اگر ایران فعالیت‌های حساس هسته‌ای خود را متوقف نکند، دولت او از صدور قطعنامه سوم شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران حمایت خواهد کرد. از سوی رادیو فردا از مایک گیبس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا، میپرسم برداشت شما از این گفته ای آقای براون چیست؟
I think he says what he says. We as a country wish to make sure that Iran, although
من فکر میکنم صحبت او روشن است. کشور ما به طور یکپارچه اگرچه با برنامه هسته‌ای ایران برای تولید انرژی و مصارف غیر نظامی مخالفتی ندارد، اما به هیچ وجه موافق تهیه سلاح هسته‌ای از سوی ایران نیست. در حال حاضر جامعه بین المللی هم مانند ما همین خواست را دنبال می کند. کریس رندل، دیپلمات سابق بریتانیا در ایران و تحلیلگر مسائل منطقه، سیاست بریتانیا را به وضوح بیشتری توضیح می دهد و می گوید من فکر می کنم سیاست بریتانیا در برابر ایران همچنان بر دو پایه استوار است. از یک سو خواهان تعامل با ایران و تداوم گفتگو برای برقراری روابط بهتر است، اما پایه دیگر آن بر پیروی ما از سازمان ملل و قطعنامه‌هایش برای حل مسئله هسته‌ای ایران استوار است. به این ترتیب این سیاست دو موتوره ما همزمان و به موازات هم به پیش می‌رود. از مایک گیبز میپرسم ایران میگوید با آژانس بین المللی اتمی همکاری میکند. فکر میکنید تغییری در برخورد ایران به وجود آمده باشد؟
I think it's too early to judge, but at this moment the IAEA has not said that. The Iranians are claiming it.
من فکر میکنم هنوز زود است که در این باره نظر بدهیم. در حال حاضر فقط ایران است که یک چنین ادعایی دارد، اما آژانس هنوز آن را تایید نکرده. در مورد اشاره نخست وزیر براون به قطعنامه سوم سازمان ملل و حمایت بریتانیا از آن، کریس راندل دیپلمات سابق بریتانیا در ایران نظر شخصی خود را بیان کرده میگوید:
Personally, I don't think the new resolutions would necessarily
من شخصا فکر نمی کنم این قطعنامه ها لزوماً تغییر رفتار قابل توجهی از سوی ایران به همراه داشته باشد، اما هیچ وقت نمی توان در این مورد نظر قاطعی داد. مثلا دو انتصاب اخیر در عرصه سیاسی ایران دلگرم کننده است، یکی انتصاب محمد علی جعفری به فرماندهی سپاه پاسداران و دیگر هاشمی رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان. این تغییرات می تواند نشانه های اولیه‌ای باشد از اینکه رهبری ایران به سمت در پیش گرفتن سیاست های معقول تری حرکت می کند. اما کریس رندل معتقد است در صورتی که ایران روش همکاری و همراهی با جامعه بین المللی در پیش نگیرد، همانطور که گوردون براون گفته است، تحریم ها ادامه خواهد یافت.
Well, I think there would be sort of various measures taken against Iran, particularly.
من فکر میکنم اقدامات گوناگونی از طریق سازمان ملل در برابر ایران گرفته خواهد شد، به خصوص در زمینه روابط مالی و تجاری که هدف از آن متقاعد کردن دولت ایران به تبعیت از قطعنامه‌های سازمان ملل در مورد پرونده هسته‌ای ایران است. قطعنامه سوم سازمان ملل نیز که دولت ما از آن حمایت خواهد کرد به همین منظور خواهد بود. مایک گیبز نیز به این گفته کریس رندل صحه گذاشته، میگوید موضع دولت بریتانیا این است که ما در پی شورای امنیت سازمان ملل حرکت کرده خواهان ادامه تحریم ها در صورت عدم همکاری ایران هستیم.
شهرانه تبری گزارش میداد. از سوی دیگر مقامات آمریکا بار دیگر نسبت به توافقات ترکیه با ایران در زمینه گاز طبیعی واکنش نشان دادند. نیکولاس برنز معاون وزیر خارجه آمریکا سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران را به مفهوم ارائه پیامی ناهماهنگ به رژیم ایران قلمداد کرد. با این حال ترکیه میگوید قصد ندارد از قراردادهای انرژی با ایران صرف نظر کند. علی جوانمردی از آنکارا گزارش میدهد.
به گزارش خبرگزاری CNN ترک، نیکولاس برنز معاون وزارت خارجه آمریکا سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران را نادرست دانسته و گفته است امضای قرارداد انرژی با ایران به مثابه ارائه پیامی ناهماهنگ به حکومت ایران است و آمریکا در این رابطه مواضع خود را برای کشورهای خاورمیانه، آسیا و اروپا تشریح کرده است. نیکولاس برنز معتقد است سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران با تحریم‌های بین‌المللی علیه حکومت تهران هماهنگی ندارد. معاون وزارت خارجه آمریکا ضمن یادآوری تصمیم کنگره مبنی بر اعمال تحریم توسط آمریکا علیه شرکت‌هایی که بیش از 20 میلیون دلار در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند، خاطر نشان کرد ایران تنها کشور تولید کننده گاز در جهان نیست و بدین منظور می‌توان با قزاقستان و ترکمنستان قرارداد بست. سخنان نیکولاس برنز در حالی است که در ماه میلادی گذشته توافقات گازی ترکیه و ایران به پایان رسید. طبق این توافقات گاز ترکمنستان از طریق ایران به ترکیه و از اینجا به اروپا منتقل خواهد شد. همچنین سه فاز مهم حوزه گازی پارس جنوبی ایران به شرکت‌های نفتی ترکیه واگذار می‌گردد. بر اساس این قرارداد ایران عملاً به پروژه بزرگ نابوکو می‌پیوندد که گاز خاورمیانه و آسیای میانه را از راه ترکیه به اروپا منتقل می‌سازد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر و هلمی گولر وزیر انرژی ترکیه پیشتر گفته بودند حاضر به صرف نظر از قراردادهای گازی با ایران نیستند. امروز چهارشنبه یک مقام مسئول در وزارت انرژی ترکیه که نخواست نامش فاش شود در یادداشتی کتبی به تلویزیون خبرترک اعلام کرد ترکیه سرمایه گذاری برای خرید گاز طبیعی ایران و قراردادهای گازی با تهران را در راستای منافع ملی خود می داند و حاضر به عقب نشینی از آن نیست و امیدوار است سایر کشورها این موضوع را درک کنند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
در ایران انتخاب علی اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان جمهوری اسلامی واکنش‌هایی را در محافل سیاسی و رسانه‌ها به همراه داشته. این واکنش‌ها در رسانه‌های غرب نیز ادامه داشته است. از جمله این موضوع بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های فرانسه داشته است. روزنامه فیگارو چاپ پاریس در شماره امروز خود و رادیوی دولتی فرانسه در برنامه بامدادیش در این مورد مطالبی داشتند که چکیده آن را از میرعلی حسینی در پاریس می‌شنویم.
روزنامه فیگارو زیر عنوان بازگشت عظیم رفسنجانی می‌نویسد: بازگشت هاشمی رفسنجانی به قلب حکومت نشان می‌دهد که مجازات‌ها علیه ایران یک اثر واقعی داشتند. این مجازات‌ها نبرد بی سر و صدا ولی سهمگینی برای قدرت در تهران را تشدید کرده است. به نوشته فیگارو، هاشمی رفسنجانی برخلاف رئیس جمهوری کنونی به عنوان یک محافظه‌کار پراگماتیک با انزوای کشور که با سیاست ناسزا و برخورد آقای احمدی نژاد به وجود آمده مخالف است. آقای رفسنجانی با به دست گرفتن کنترل مجلس خبرگان در موضع رقیب آقای احمدی نژاد و جانشین احتمالی رهبر جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد و از این پس عقربه‌های ساعت به سمت محافظه‌کاران میانه رو می‌چرخد. به نوشته فیگارو، دلیلی برای این چرخش وجود دارد. در اثر نبود سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های کلیدی جامعه، اقتصاد ایران به سرعت رو به وخامت می‌رود. بنزین جیره‌بندی شده چون ایران قادر به پالایش نفت خام خود نیست. تولید نفت پایین آمده در حالی که به واسطه ازدیاد جمعیت تقاضا رو به افزایش است، به طوری که بیم آن می رود که ایران تا 10 سال دیگر ناچار به واردات نفت شود. به نوشته فیگارو، وعده های مردم پسند آقای احمدی نژاد به مستضعفین اجرا نشده، در حالی که طبقه حاکم و بازاریان نگران آنند که مواضع غیر قابل انعطاف رئیس جمهوری آینده کشور را در مخاطره بیندازد. فیگارو میافزاید چگونه میتوان در نیافت که چنانچه ایران تمام منابع خود را در خدمت سیاست دیگری قرار دهد، میتواند همان جهشی را از نظر اقتصادی داشته باشد که چین و هند داشتند و در سالهای اخیر به جرگه بهره‌مندان بزرگ اقتصاد جهانی پیوستند. در ماه‌های اخیر آقای رفسنجانی که تحسین کننده مدل چینی است، نقطه نظرش را در این زمینه آشکار ساخت و از یک سیاست مدارا در هدایت پرونده هسته‌ای ایران جانبداری کرد. به نوشته فیگارو، مانند همیشه در ایران تحولات انجام شده در برگیرنده چند امر مشترک نیستند. چند روز پیش رهبر جمهوری اسلامی فرمانده تازه‌ای برای سپاه پاسداران برگزید که کارشناس نظامی در مسائل عراق است، با این اشاره که جمهوری اسلامی در حال آماده شدن برای زمان پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق است. فیگارو در پایان می‌نویسد: ایران قطعاً با کاپیتولاسیون فاصله زیادی دارد، اما مجازات‌های سازمان ملل متحد پایه‌های این نظام از نفس افتاده را می‌لرزانند. در همین حال رادیو دولتی فرانسه فرانس انتر توسط کارشناس مسائل بین المللی خود برنارد گتا گزینش علی اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان را شانسی برای کشورهای غربی خواند و در نتیجه گیری خود افزود: کشورهای غربی در برابر تحولات ایران می توانند با هوشیاری تفرقه در میان سران نظام جمهوری اسلامی و شاید افول نظام را دامن بزنند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
و اما انتخاب اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان رهبری واکنش‌های متعدد و مختلفی را در میان تحلیلگران سیاسی هم در درون و بیرون از ایران به دنبال داشته است. آرمان مصطفی گزارش می‌دهد.
مفسر روزنامه اعتماد از تشکیل عملی 2 فراکسیون در مجلس خبرگان خبر می‌دهد. فراکسیون مصلحت‌گرایان به رهبری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود هاشمی شاهرودی و فراکسیون رادیکال یا تندرو به رهبری محمد تقی مصباح یزدی و احمد جنتی. به نوشته اعتماد، انتخاب هاشمی رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان نشان می‌دهد که مخالفت با روش‌های رادیکال تا عمق اصلی‌ترین ارکان اختصاصی نظام جمهوری اسلامی یعنی مجلس خبرگان هم رخنه کرده است. روزنامه اعتماد ملی وابسته به حزب اعتماد ملی به رهبری حجت الاسلام مهدی کروبی رئیس پیشین مجلس نیز تشکیل 2 فراکسیون در مجلس خبرگان را تایید می‌کند و می‌نویسد: اگر آیت الله احمد جنتی به ریاست مجلس خبرگان برگزیده می‌شد، پروژه حذف هاشمی رفسنجانی به پیروزی می‌رسید. روزنامه جمهوری اسلامی که در عین وابستگی به دفتر رهبر جمهوری اسلامی از هواداران هاشمی رفسنجانی نیز به شمار می‌رود، انتخاب هاشمی رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان را وزنکشی سیاسی نامیده و برای نشان دادن اهمیت این انتخاب به تبلیغات مخالفان و از جمله آنچه که سمپاشی یک خانم نامیده اشاره کرده است. البته روزنامه جمهوری اسلامی نام این خانم را ذکر نکرده، ولی منظور خانم فاطمه رجبی، همسر غلام حسین الهام، سخنگوی دولت احمدی نژاد است. خانم فاطمه رجبی نویسنده کتاب احمدی نژاد معجزه هزاره سوم که از مخالفان سرسخت هاشمی رفسنجانی به شمار می آید، دیروز نوشته بود افرادی با شبهه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و خانوادگی صلاحیت رسیدن به ریاست مجلس خبرگان را ندارند. او هم البته نام هاشمی رفسنجانی را ذکر نکرده بود. و سرانجام روزنامه کیهان که از یک سو تریبون ایدئولوژی که هواداران رئیس جمهوری احمدی نژاد به شمار می آید و از سوی دیگر به ویژه در هفته های اخیر هاشمی رفسنجانی را سخت مورد حمله قرار می داد، پس از انتخاب او به ریاست مجلس خبرگان رهبری راه آشتی را در پیش گرفته و با کاهش دادن اختلافات به سطح اختلاف سلیقه هاشمی رفسنجانی را با عنوان استوانه انقلاب ستوده و سخن او را که گفته است جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از ولایت فقیه می‌گیرد به عنوان تیتر برگزیده است.
گزارشی بود از آرمان مصطفی. ساعت 18:51:20 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در یکی دو روز گذشته حاله اسفندیاری، مدیر برنامه خاورمیانه مرکز بین المللی وودرو ویلسون در واشنگتن، توانست از ایران خارج شود و نازی یا پرناز عزیما، گزارشگر رادیو فردا، بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گذرنامه خود را از ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تحویل گرفت. کیان تاجبخش و علی شاکری، دیگر شهروندان ایرانی آمریکایی که چند ماهی است به اتهامات مشابه از جمله اقدام علیه امنیت ملی کشور، بازجویی و بازداشت شده اند، هنوز وضعیت نامشخصی دارند. مریم منظوری و جزئیات بیشتر در این زمینه همراه با مطالب برخی روزنامه‌های انگلیسی زبان.
روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره امروز خود به خروج حاله اسفندیاری از ایران می‌پردازد و می‌نویسد خانم اسفندیاری کمی پس از جواب علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به رئیس وی در مرکز ویلسون، یعنی آقای لی همیلتون، توانست به قید وثیقه از زندان رها شود. آقای همیلتون از مدیران مرکز ویلسون، عضو سابق و دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا است که عضو گروه تحقیقاتی عراق نیز بود. آقای همیلتون سپس با ارسال نامه‌ای محترمانه خواستار آزادی خانم اسفندیاری شد و وعده داد که برای صلح میان ایران و آمریکا تلاش کند. شارون مکارتر، مدیر بخش روابط عمومی مرکز تحقیقاتی وودرو ویلسون، در پاسخ به این پرسش من که آیا خانم اسفندیاری فعالیت‌های سابق خود را در مرکز ویلسون از سر خواهد گرفت یا نه، به رادیو فردا گفت:
We're elated that Holly has left Iran and will soon be returning to the United States.
خبر خروج حاله از ایران را شنیدیم و اینکه او به زودی به آمریکا باز می‌گردد. ما منتظر برگشت او به مرکز ویلسون هستیم تا کار و تحقیقات خود را از سر گیرد. حاله به کار سابق خود در سمت مدیر برنامه خاورمیانه مرکز وودرو ویلسون ادامه خواهد داد.
حاله اسفندیاری پیشتر در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست گفت در خلال 105 روز حبس با طرح برنامه ورزشی تصمیم گرفت که بتواند از زندان جان سالم به در برد. خانم اسفندیاری به واشنگتن پست گفته است که گاه اجازه داشت در حیات کوچکی در زندان قدم بزند، هرچند همیشه تنها بود و در دوران بازداشت به جز بازجویان و نگهبانان زن زندان کس دیگری را نمی‌دید. واشنگتن پست می‌افزاید حاله اسفندیاری در بخش زندانیان سیاسی زندان اوین در سلول انفرادی به سر می‌برد و روی رخت خوابی می‌خوابید که با استفاده از 6 پتو و 2 چادر زنانه درست کرده بود. خانم اسفندیاری به محض آزادی از زندان اوین در گفتگو با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران گفت:
اتاق داشتم که اتاقم خیلی بزرگ بود، روشن بود، پنجره داشت و هواخوری واقعاً زیاد بود. یعنی هر موقعی که میشد من برم هواخوری بهم این امکان رو میدادن و قضای زندان خیلی خوب بود.
نویسنده روزنامه لس آنجلس تایمز در ادامه مطلب خود این سوال را مطرح می‌کند که آیا آیت الله خامنه‌ای با دخالت در دولت به شدت جناح بندی شده ایران با کسانی همصدا شد که می‌گفتند زندانیان آمریکایی در ایران در حال تبدیل شدن به نقطه ضعف و آسیب پذیری در روابط ایران هستند، یا اینکه آیا آزادی خانم اسفندیاری را باید به حساب تلاش ایران برای آرام کردن دولت جورج بوش گذاشت که از ایران به شدت عصبانی است. این روزنامه در پایان قطع روابط دیپلماتیک میان ایران و آمریکا را دلیلی می‌داند برای ناشناخته ماندن ایران برای ایالات متحده و آن را قطع رابطه‌ای خطرناک توصیف می‌کند. نویسنده مقاله لس آنجلس تایمز تاکید می‌کند که با فرارسیدن دور سوم مذاکرات میان ایران و آمریکا درباره عراق، اکنون زمان آغاز یک مذاکره واقعی است. کریس رندل، دیپلمات سابق بریتانیا در ایران و تحلیلگر مسائل منطقه، آزادی این شهروندان دارای تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی را بخشی از مواجهه اخیر میان این دو کشور توصیف می‌کند.
I think it's really part of what one can really talk about being confrontation between the United States in particular.
به نظر من این بخشی از مواجهه میان آمریکا و ایران است، زیرا جمهوری اسلامی سعی کرد با بازداشت این افراد و متهم کردن آنها نشان دهد که آمریکا در تلاش برای اعمال سیاستی با هدف تغییر رژیم در ایران است، نه تغییر دادن رفتار ایران. و حالا ضمن اینکه از آزادی این افراد خوشحالیم، اما این آزادی هنوز نشان دهنده روابط عجیب میان دو کشور است و متاسفانه افراد دارای تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی یا ایرانی بریتانیایی باید مراقب گفته‌های خود در خارج از ایران باشند و با احتیاط درباره سفر به ایران فکر کنند.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره امروز چهارشنبه خود به وضعیت نازی عزیما، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی و گزارشگر رادیو فردا اشاره می‌کند که 7 ماه گذشته را به اجبار در ایران ماند و توانست روز سه‌شنبه اجازه خروج از ایران را دریافت کند. گذرنامه خانم عزیما 2 روز پس از آن به وی بازگردانده شد که حال اسفندیاری ایران را ترک کرد. خانم عزیما روز سه‌شنبه 13 شهریور ساعتی پس از تحویل گرفتن گذرنامه‌اش به رادیو فردا گفت:
روز یکشنبه به من تلفن شد از وزارت اطلاعات و به من گفتن که راجع به این مسئله من میتونن با من صحبت کنن، شاید بتونیم راه حلی پیدا بکنیم و خواستن که روز و ساعت ملاقات رو خودم تعیین بکنم که من فردا یعنی روز دوشنبه ساعت 10 رفتم صحبت کردم و توی یه گفتگوی حدود نیم ساعتی گفتن که من میتونم برم پاسپورتم رو بگیرم. البته من سوال کردم ازشون که آیا وثیقه من هم حل میشه مسئلهش، ولی گفتن که نه، مسئله وثیقه سر جاش هست و پرونده من هم فعلا یه پرونده باز هست، یعنی قرار وکیل من مراجعه کنه به اونها و تعیین وقت بکنن برای دادگاه، تکلیف این پرونده و وثیقه و این اتهام روشن بشه. برای الان من از نظر شخص خودم نمیتونم هیچ پیش‌بینی بکنم در مورد تصمیمی که وزارت اطلاعات در مورد من خواهد گرفت یا قوه قضاییه.
شیرین عبادی، یکی از وکیلان مدافع خانم‌ها عزیما و اسفندیاری، نیز در گفتگوی خود با رادیو فردا بار دیگر تشکیل پرونده برای این دو نفر را غیرقانونی توصیف کرد.
اساساً از ابتدا تشکیل پرونده برای این دو نفر خلاف مقررات قانون آیین دادرسی کیفری بود. اینها مرتکب گناهی نشده بودند، بی‌گناه بودند و خروج اونها از کشور هم بسیار امر طبیعی، خصوصاً اخوان مطبعه های سنگین هم دارند و در صورتی که وقت دادرسی تعیین و ابلاغ بشه بایستی به ایران برگردند. بنابراین خوشحالیم که اونها اجازه خروج از کشور گرفتند، اما این عملی روز اول انجام می شد و نگهداری اینها در زندان یا در داخل کشور برخلاف مقررات قانون ایرانه.
روزنامه آمریکایی اینترنشنال هرالد تریبیون در شماره امروز خود می‌نویسد نازی عزیما در 25 ژانویه 2007، 5 بهمن گذشته، برای دیدار از مادر بیمارش وارد تهران شد. مسئولان در ابتدا گذرنامه ایرانی او را گرفتند و سپس در اردیبهشت ماه اتهام تهدید علیه امنیت کشور از سوی مقامات مسئول به او وارد شد. جمهوری اسلامی ایران همچنین اتهامات مشابهی از جمله تهدید علیه امنیت ملی کشور ایران را به 2 شهروند ایرانی آمریکایی دیگر نیز وارد کرده است. کیان تاجبخش، مشاور مهندسی شهرسازی که با مؤسسه جامعه باز یا اوپن سوسایتی همکاری می‌کند، و علی شاکری از اعضای هیئت مدیره مرکز صلح شهروندی در دانشگاه ایرواین کالیفرنیا. آقایان شاکری و تاجبخش در زندان به سر می‌برند. روزنامه لس آنجلس تایمز در مطلب تحلیلی خود به نقل قول از قاضی حسن حداد به آزادی قریب الوقوع کیان تاجبخش اشاره می‌کند و می‌گوید وضعیت علی شاکری هنوز نامشخص است. این روزنامه سپس می‌نویسد اما خبر بد این است که هیچ کس در واشنگتن هنوز دلیل اصلی آزادی پرناز عزیما و حال اسفندیاری را نمی‌داند.
گزارشی بود از مریم منصوری. شنوندگان عزیز، رادیو فردا با هدف کمک به شما برای دسترسی آزاد به اطلاعات در اینترنت و امکان دستیابی شما به سایت رادیو فردا روزانه یک آدرس تازه فیلتر شکن معرفی می‌کند. جدیدترین آدرس فیلتر شکن ما roobaz.com است.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 است. با سلام مجدد متشکریم از اینکه همراه با ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. در آغاز نیمه دوم مجله شامگاهی خلاصه مهمترین خبرها را از فرین عاصمی میشنویم.
با سلام. ارتش آمریکا امروز اعلام کرد یک عراقی تحت تعقیب را که با مسئولان بلندپایه نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ارتباط دارد در کربلا بازداشت کرده است. به گفته ارتش آمریکا این شخص برای آموزش نظامی شورشیان و قاچاق اسلحه به عراق با نیروی قدس همکاری می کرده است. نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز 14 شهریور ماه در نجف با آیت الله عظما علی سیستانی دیدار و درباره ترمیم کابینه خود با او گفتگو کرد. به گفته آقای مالکی، آیت الله سیستانی حمایت خود را از ترمیم کابینه و اقدامات دولت او برای دست یافتن به وحدت ملی و برقراری امنیت در عراق اعلام کرد. تام کیسی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن تاکید بر اینکه سیاست آمریکا در قبال مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی تغییری نکرده است، گفت که آمریکا همچنان گرم گفتگو با متحدان و دوستانش در شورای امنیت سازمان ملل درباره تهیه قطعنامه دیگری برای گسترش تحریم و مجازات جمهوری اسلامی است. آقای کیسی همزمان در پاسخ به پرسش خبرنگاران افزود که دلش می‌خواهد باور کند که در میان رهبران جمهوری اسلامی شخصیت‌های اهل منطقی هستند که مایل از فرصت بی‌نظیر و مهم کنونی استفاده کنند تا بتوانند ضمن رفع نگرانی بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران با مذاکرات رو در رو با قدرت‌های بزرگ برنامه غیر نظامی خود را حفظ کنند. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه 21 نفر به جرم قاچاق مواد مخدر و سرقت مسلحانه در ایران اعدام شدند. 17 نفر در استان خراسان رضوی و 4 نفر دیگر در شیراز به دار آویخته شدند. در 9 ماه گذشته دست کم 170 نفر تحت عنوان قاچاقچی، اراذل اوباش و نیز به جرم ارتکاب آنچه دادستانی جمهوری اسلامی شرارت، تجاوز به عنف، غمه‌کشی و آدمربایی می‌خواند در ایران اعدام شدند. دادستان فدرال آلمان امروز چهارشنبه در کنفرانس خبری اعلام کرد که 2 شهروند آلمانی و 1 شهروند ترکیه به ضمن طراحی نقشه‌ای برای دست دادن به حملات تروریستی قریب الوقوع در آلمان بازداشت شدند. خانم هارمز افزود که این افراد با تهیه نزدیک به 700 کیلوگرم مواد شیمیایی مانند آنچه در حملات تروریستی تابستان سال گذشته به قطارهای زیرزمینی لندن به کار رفت، قصد داشتند به فرودگاه‌ها، اماکن تفریحی و دیگر مراکز رفت و آمد آمریکایی‌ها در آلمان حمله کنند. به گفته دادستانی آلمان، این بازداشت شدگان در پاکستان آموزش‌های تروریستی دیدند.
با تشکر از فرین عاصمی که خلاصه‌ای از مهم‌ترین خبرها را به آگاهی رساند. بسیاری از روزنامه‌های عمده انگلیسی زبان غربی در شماره‌های امروز خود مطالبی را درباره انتخاب اکبر هاشمی رفسنجانی در سمت ریاست شورای نگهبان منتشر کردند. مریم منظوری موریری دارد بر برخی مطالب این روزنامه‌ها.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره امروز خود می‌نویسد در اقدامی دیگر که نشان از نارضایتی داخلی با سیاست‌های افراطی ایران است، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری اسبق که توسط رهبر جمهوری اسلامی به حاشیه رانده شده بود، به عنوان رئیس شورای نگهبان برگزیده شد. این روزنامه به نقل از یک تحلیلگر ایرانی نزدیک به هاشمی رفسنجانی می‌نویسد آقای هاشمی پس از شکست در مقابل محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری 2 سال پیش سکوت پیشه کرد و مشاوره‌هایش با آیت الله خامنه‌ای نادیده گرفته شد. به گفته این تحلیلگر که نیویورک تایمز از او نقل قول می‌کند، نفوذ آقای رفسنجانی اکنون به کمترین حد ممکن رسیده است و مشخص نیست که آیا سمت جدید او یعنی ریاست شورای نگهبان چه کمکی به وجهی او می‌کند و اختیارات او چه تأثیری در این شورا دارد. نیویورک تایمز سپس از علاقه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به احیای تأثیر آقای هاشمی رفسنجانی یاد می‌کند، کسی که او را یکی از غبای خود در احراز مقام رهبری نظام می‌پندارد. پیروزی اکبر هاشمی رفسنجانی و گرفتن پست ریاست شورای نگهبان همزمان با افزایش فشارهای بین‌المللی بر دولت محمود احمدی نژاد رخ می‌دهد. نیویورک تایمز می‌گوید نهادهای دولتی در هفته جاری کتاب زندگی نامه آقای رفسنجانی را از قفسه کتاب فروشی ها جمع‌آوری کردند، زیرا در جایی از کتاب اشاره می‌شود به اینکه آیت الله خمینی از طرح حذف شعار مرگ بر آمریکا حمایت کرده است. روزنامه آیریش تایمز انتخاب آقای رفسنجانی به سمت ریاست شورای نگهبان را پیروزی بزرگی برای او می‌خواند که خواستار روابط بهتر ایران با غرب است. این روزنامه همچنین این اتفاق را ضربه‌ای علیه محمود احمدی نژاد توصیف می‌کند، اما آیریش تایمز به نقل از کارشناسان می‌گوید این انتصاب جدید تغییری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی در مسئله هسته‌ای نخواهد داشت و تأثیر زیادی نیز بر روند سیاسی هر روزه ایران نمی‌گذارد. فاینانشال تایمز انتخاب هاشمی رفسنجانی برای دوره 8 ساله ریاست شورای نگهبان را اقدامی می‌خواند که می‌تواند موجب تقویت موقعیت وی در روند سیاسی مملکت شود. این روزنامه می‌نویسد هرچند این سمت اجرایی نیست اما بسیار تاثیرگذار است. فاینانشال تایمز به نقل از یک کارشناس و تحلیلگر سیاسی می‌نویسد به راستی آقای رفسنجانی الان در موقعیت بالاتری نسبت به آیت الله خامنه‌ای برخوردار است، اما هنوز زود است که بگوییم از این موقعیت چه استفاده‌ای خواهد کرد. واشنگتن پست نیز از سمت جدید اکبر هاشمی رفسنجانی در موقعیتی یاد می‌کند که قدرت انتخاب و یا حذف رهبری نظام را دارد. واشنگتن پست از هاشمی 73 ساله به عنوان چهره‌ای میانه رو در مقابل محمود احمدی نژاد یاد می‌کند که توانست آیت الله احمد جنتی را شکست دهد و جای خود را به عنوان رئیس شورای نگهبان تثبیت کند.
مریم منظوری گزارش می‌دهد. شاید برای اغلب ایرانی‌ها این خبر تازه باشد که یک مهندس ایرانی از طراحان هواپیمای بمب افکن آمریکایی موسوم به بیدوست. این مهندس ایرانی در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست می‌گوید که تصور جنگ ایران و آمریکا برای او یک کابوس است، چرا که در آن صورت بمب افکن‌هایی که او آنها را طراحی کرده است علیه ایران استفاده خواهند شد. آرش البرزی گزارش می‌دهد.
نجم‌الدین مشکاتی مهندس ایرانی آمریکایی است که از طراحان بمب افکن‌های بیدو آمریکاست. وی که در رشته مهندسی از دانشگاه صنعتی آریامر شریف فارغ‌التحصیل شده بود، در سال 1983 موفق به دریافت مدرک دکترای خود در رشته مهندسی صنعتی از دانشگاه USC در کالیفرنیا شد و هم اکنون استاد این دانشگاه است. این دانشمند ایرانی که اخیراً با واشنگتن پست مصاحبه کرده میگوید اگر جنگی بین دو کشور ایران و آمریکا اتفاق بیفتد، زندگی وی به یک تراژدی تبدیل میشود. آقای مشکاتی که مدت‌ها به طراحی بمب افکن بیدو افتخار میکرد و در دفتر کارش مدل‌های مختلف این هواپیما دیده میشد، اظهار عقیده میکند که وضعیت بین ایران و آمریکا حتی از زمان گروگانگیری سفارت آمریکا در اوایل انقلاب وخیم‌تر است. نجم‌الدین مشکاتی در یادداشتی که برای مقاله واشنگتن پست نوشته از جان اف کندی رئیس جمهوری سابق آمریکا نقل قول می‌کند که گفته بود هیچ جنگ اجتناب ناپذیر نیست و اگر جنگ اتفاق بیفتد به دلیل ناکامی خرد بشری است. وی می‌افزاید من هر دو کشور ایران و آمریکا را دوست دارم. ایران کشوری است که من از آنجا آمدم و آمریکا کشور فرزندان من است. چگونه میتوانم در مورد این دو کشور حس وطن پرستی نداشته باشم؟
آرش البرزی گزارش میداد. به رغم انتقادهای گسترده از افزایش اعدامها در ایران و همزمان با دیدار کمیسر حقوق بشر سازمان ملل از تهران، تلویزیون دولتی ایران امروز از اعدام 21 نفر از محکومان به قاچاق مواد مخدر در استانهای خراسان رضوی و فارس خبر داد. اطلاعات بیشتر از سعیده هاشمی.
بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی ایران، 17 نفر از افراد اعدام شده در استان خراسان رضوی و 4 نفر دیگر در استان فارس به دار آویخته شدند. سرهنگ علیپور، یک سخنگوی پلیس ایران، در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد 17 نفر از قاچاقچیان مواد مخدر صبح روز چهارشنبه پس از طی کردن کلیه مراحل قانونی به دار آویخته شدند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فارس، 4 نفری که در جنوب شیراز به دار آویخته شدند به شرارت، حمل اسلحه، قاچاق مواد مخدر، مقابله مسلحانه با ماموران و محاربه با خدا متهم شده و صبح روز چهارشنبه اعدام شدند. گزارش این خبرگزاری حاکی است که جمعیت زیادی برای تماشای اجرای مجازات اعدام این محکومین در شیراز و خراسان گرد آمده بودند. به گفته عبدالنبی نجیبی، معاون قضایی دادگستری فارس، از ابتدای سال جاری هر هفته به طور متوسط 1 یا 2 قاتل یا شرور یا عاملان تهیه و توزیع مواد مخدر در استان فارس اعدام شدند. آقای نجیبی این اعدام ها را نشان دهنده تلاش دستگاه قضایی ایران در راستای تحقق امنیت پایدار اجتماعی و برخورد جدی با فاسدان مطرح کرده است. آمار مجازات اعدام در ایران با آغاز فصل تابستان و اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با کسانی که در جمهوری اسلامی عرازل و اوباش خوانده میشوند به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است. اعدام‌های امروز در شرایطی صورت گرفته که لوئیز آربور، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد در تهران به سر می‌برد و روز گذشته با فعالان حقوق بشر و حقوق زنان در محل دفتر این سازمان در تهران دیدار و گفتگو کرده است. سازمان عفو بین‌الملل از افزایش ناگهانی شمار اعدام‌ها در ایران اظهار نگرانی کرده است و در گزارش ماه آوریل خود اعلام کرد که تعداد اعدام‌ها در سال 2006 به 177 مورد رسید. مطابق آخرین گزارش سازمانی ضد مجازات اعدام به نام به قابیل دست نزنید، در سال 2006 ایران پس از چین بیشترین شمار اجرای مجازات اعدام را در سراسر جهان انجام داده است. این گزارش می‌افزاید در میان قربانیان اعدام شده در ایران تعدادی کودک زیر 18 سال نیز وجود داشته است. اتحادیه اروپا و بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری ایران را به دلیل اجرای مجازات اعدام مورد انتقاد قرار داده و خواهان توقف اجرای مجازات اعدام در ایران هستند. مقامات ایران انتقاد کشورهای غربی و سازمان‌های حقوق بشری دائر بر نقض حقوق بشر را رد کرده و می‌گویند اجرای مجازات اعدام ریشه در مذهب و شریعت اسلام دارد.
21 نفر در ایران به دار آویخته شدند و باز هم از وضعیت حقوق بشر در ایران بشنویم. 44 نهاد مدافع حقوق بشر از سراسر جهان با انتشار بیانیه از جمهوری اسلامی خواستند به سرکوب دیگراندیشان، روزنامه‌نگاران و اعدام و سنگسار در ایران پایان دهد. این نهادهای مدافع حقوق بشر عضو فدراسیون بین‌المللی در این بیانیه با اشاره به بسیاری از موارد پایمال شدن حقوق بشر در جمهوری اسلامی از دولت ایران خواستند که به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند. دکتر عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در گفتگو با فریدون زرنگار درباره انگیزه انتشار این بیانیه میگوید.
ظرف 8 ماهی که از سال مسیحی کنونی میگذره بیش از 150 اعدام در ایران صورت گرفته و خب دیدیم که این هم فقط نمیتواند و نباید سخن جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، فعالان حقوق بشر ایران در ایران و در خارج از ایران یا حتی فدراسیون که بالاخره مرکز تجمع تمام سازمان‌های حقوق بشری باشه، گفتیم تمام فعالان حقوق بشر این 155 نهادی که در فدراسیون عضو هستند هم باید در این فراخوان شرکت بکنند. خوشبختانه با اینکه بیش از چند روز نیست که این فراخوان رفتار دیروز 44 سازمان حقوق بشری از کشورهای گوناگون دنیا به این فراخوان پاسخ دادند و جمهوری اسلامی خواستند که از این فشار و از این درکوبی که متاسفانه طی 2-3 ماه اخیر بر جامعه ایران تحمیل کرده دست برداره و ما این امید داریم که طی روزهای آینده ده ها سازمان دیگه به این فراخوان بپیوندند. قصد ما هم از انتشارش این بود که در ماه سپتامبر چند واقعه مهم در ارتباط با ایران صورت خواهد گرفت. نخست تشکیل شورای امنیت برای رسیدگی به پرونده انرژی هسته‌ای که ما همواره گفتیم مسئله ایران با جامعه بین‌المللی نمی باید فقط و فقط منحصر به انرژی هسته‌ای باشه. مسئله دموکراسی و حقوق بشر رو هم باید در سطح اون با مقامات جمهوری اسلامی مورد گفتگو قرار بدن. در کنار تشکیل مجمع عمومی سازمان ملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو همکارش رو 2 هفته دیگه آغاز خواهد کرد و این بار ما این امید رو داریم که در شورای آینده مسئله ایران مثل کشورهای دیگه که واقعا وضعیت بسیار وخیمی از حیث حقوق بشر دارن مورد رسیدگی قرار بگیره.
آقای لایجی، در 2 روز گذشته خانم لوئیز آربور کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در تهران بودند.
بله.
آیا این سفر تأثیری در بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران میتونه داشته باشه یا اینکه شما خبر دارین اصولا چه تأثیری داشته و چه هدفی در پی این سفر بوده؟
ببینید تقریبا 3 هفته پیش که ما خبر شدیم خانم لوئیز آربور به ایران میره، من باهاش تماس گرفتم و او خیلی صریح گفتش که من برای به اصطلاح رسیدگی وضعیت حقوق بشر به ایران نمیرم. گفت یک کنفرانس وزرای خارجه به اصطلاح کشورهای غیر متعهد هست و چون میخوان جزء این مسائل که مطرح میشه موضوع حقوق بشر رو هم مورد گفتگو قرار بدن، من رو هم دعوت کردم. من تنها چیزی که ایشون خواستم و ایشون هم قبول کردن این بود که لااقل با یک هیئت فعالان حقوق بشر و از جمله شیرین عبادی در تهران ملاقات بکنه که این قول رو هم به ما داد و میدونید که این ملاقات صورت گرفت، ولی همون موقع گفتش که مسئله من رسیدگی وضعیت حقوق بشر در ایران نیست. ولی چرا جمهوری اسلامی خانم آربر رو دعوت کرده؟ من فکر میکنم که این دعوت همچنان که آزاد کردن حاله اسفندیاری، پس دادن پاسپورت همکار شما خانم نازی عظیما و از سوی دیگه احتمال آزادی کیان تاجبخش در روزهای آینده، تمام اینها درهای باغ سبزی است که جمهوری اسلامی پیش از تشکیل شورای امنیت میخواد به جامعه بین‌المللی نشون بده که ما دو مرتبه از یک عقلانیتی برخوردار هستیم و میخواییم با جامعه بین‌المللی گفتگو بکنیم.
آقای لایجی، حتی آقای متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی پیشنهاد کرد که دفتر حقوق بشر برای غرب آسیا در تهران تأسیس بشه. این پیشنهاد رو چگونه شما ارزیابی میکنید؟
نخستین بار نیستش که یک همچین، میتونم بگم، خیمه شب‌بازی هایی با جامعه بین‌المللی و جمله نهادهای حقوق بشر سازمان ملل از طرف جمهوری اسلامی صورت میگیره. در 1993 که دومین کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین برگزار میشد، اون زمان چین، ایران، الجزایر، لیبی، یعنی تمام دشمنان شناخته شده حقوق بشر فشار بسیاری می آوردند برای اینکه اولا کمیساری های حقوق بشر سازمان ملل تشکیل نشه که شد، و حتی جهان شمول بودن حقوق بشر رو زیر علامت سوال برده بودن. همون موقع هم از طرف هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی اصرار میکردن که تهران مرکز حقوق بشر آسیا بشه. بنابراین خانم هاربر هم نمیتونه با این موضوع مخالفت کنه، ولی همواره ما گفتیم در شرایطی که درهای ایران به روز تمام سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بسته است، چطور میشه گفت که تهران بشود مرکز حقوق بشر آسیا؟ همینجا یه اشاره‌ای هم بکنم که هنوز خانم هاربر ایران رو ترک نکرده بود، یا اینکه چند ساعت پس از اینکه ایران رو ترک کرد دو مرتبه چوبه‌های دار برقرار شد. بنابراین به این صورت جمهوری اسلامی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی نمیتوانند جامعه بین‌المللی رو ریشخند کنند.
دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی دفاع از حقوق بشر، با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. در همین حال خبرنگار نیویورک تایمز در گزارش از وضعیت مردم ایران، مشاهدات خود را پس از دو هفته اقامت در تهران و گفتگو با شخصیت‌های سیاسی و اقتصادی چاپ کرده است. وی در این گزارش اشاره می‌کند که وضعیت اقتصادی مردم ایران رو به وخامت می‌رود و در چنین شرایطی محمود احمدی نژاد را فقط رهبری جمهوری اسلامی حمایت می کند. گزارشی از پارسا شمس.
آقای اسلکمن در گزارش خود می نویسد اجاره خانه در ایران به شدت بالا رفته و اوضاع اقتصادی ایرانی ها وخیم شده است. نرخ تورم به 17% رسیده و حدود 10 میلیون ایرانی زیر خط فقر زندگی می کنند. پلیس به تازگی 20 آرایشگاه مردانه را به دلیل آرایش نامناسب موی مشتری ها تعطیل کرده و دوچرخه سواری برای زنان هم ممنوع شده است. در این گزارش به نقل از کارشناسان آمده است که وضعیت اقتصادی مردم ایران در حالی به سوی بدتر شدن می رود که سیاست خارجی و خواسته ها و گفته های محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، عرصه بین المللی را برای ایران سخت‌تر کرده است. در گزارش نیویورک تایمز همچنین آمده که فشار اقتصادی و بین المللی در هر کشوری برای جنای حاکم خسارت هایی در پی دارد، اما در جمهوری اسلامی عکس این اتفاق می افتد و دولت احمدی نژاد بیشتر تقویت شده است. این گزارش می افزاید که سیاست های اقتصادی و بانکی محمود احمدی نژاد که با فشار دولتی می خواهد قیمت ها را کنترل کند، سرمایه گذاری داخلی را متوقف کرده و سیاست خارجی او سرمایه گذاران خارجی را فراری داده است. محمد عطریانفر، مدیر دو روزنامه اصلاح طلب و توقیف شده شرق و هم‌میهن، به خبرنگار نیویورک تایمز گفته که فقط آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر نظام جمهوری اسلامی، از احمدی نژاد حمایت می‌کند و اگر این حمایت برداشته شود، وی خیلی زود از اریکه قدرت ساقط می‌شود. محسن کدیور، روحانی و استاد دانشگاه که به تازگی از تدریس در دانشگاه تهران محروم شده، به خبرنگار نیویورک تایمز گفته که محمود احمدی نژاد در پی بازگرداندن جامعه ایرانی به دوران اوایل انقلاب است. آقای کدیور همچنین گفته تنها خواست این افراد حضور در قدرت و در اختیار داشتن قدرت است. برخی از افراد طبقه متوسط و پایین جامعه در تهران و حومه تهران هم به خبرنگار نیویورک تایمز گفتند که فکر می‌کردند با آمدن احمدی نژاد وضعیت آنها بهتر می‌شود، اما عکس آن اتفاق افتاده و وضعیت اقتصادی آنها وخیمتر و بدتر شده است. آقای اسلکمن این تصویر را به عنوان نمونه ای از زندگی مردم طبقه پایین ایران در انتهای گزارش خود آورده است. مهدی پناهی که در مرکز تهران زندگی می کند و صاحب دکه‌ای در کوهپایه‌های شمال تهران است، گفته که مجبور شده از ابتدای سال تا کنون قیمت فروش اجناس خود را 20% افزایش دهد، چرا که قیمت روغن خوراکی 50% افزایش داشته و رب گوجه فرنگی و محصولات لبنی هم 70% گران شده است.
پارسا شمس گزارش می‌داد. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. طهماسب به مظاهری از امروز رسما سمت خود را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی ایران بر عهده گرفت. آقای مظاهری جایگزین ابراهیم شیبانی می‌شود. خبرگزاری‌های ایران 30 مرداد خبر از برکناری آقای شیبانی داده بودند. بر اساس گزارش‌ها برکناری رئیس بانک مرکزی به دلیل اختلاف نظر او با تغییراتی است که قرار است دولت محمود احمدی نژاد در نظام بانکداری جمهوری اسلامی بدهد. ظاهراً آقای شیبانی با کاهش بهره بانکی و تشکیل بانک قرض‌الحسنه مخالف بوده است. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
طهماسب به مظاهری از امروز کار خود را به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی آغاز کرد. انتصاب وی به این سمت بسیاری از گمانه‌زنی‌ها را به دنبال داشته است، از جمله اینکه آیا بانک مرکزی استقلال نیمبندی را که در حال حاضر از دولت دارد حفظ خواهد کرد و یا کاملا تبدیل به یک ابزار اجرایی می‌شود. دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ایران در پاریس، با اشاره به تلاش دولت احمدی نژاد برای گسترش هرچه بیشتر نفوذ نهاد ریاست جمهوری در نهادهای کلان تصمیم گیری اقتصادی میگوید این تلاش با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی آغاز شد. دکتر فریدون خاوند:
در این رابطه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در واقع منحل شد و این صحبت بود که بانک مرکزی آخرین سنگری هست که تکنوکرات‌های درون اون به گونه‌ای همچنان در برابر اراده رئیس دولت، رئیس دستگاه اجرایی مقاومت می‌کردند. با کنار رفتن آقای ابراهیم شیبانی و سرکار آمدن آقای طهماسب مظاهری، چنین پیداست که این آخرین سنگرهای مقاومت هم از بین میره.
دکتر خاوند به دو مورد از نظرگاه‌های آقای مظاهری و نزدیکی این نظرات با دیدگاه‌های محمود احمدی نژاد اشاره کرده و چنین میگوید:
یکی این مورد که آقای طهماسب مظاهری زمانی که وزیر امور اقتصادی و دارایی بود در کابینه آقای محمد خاتمی، پیشنهاد عجیبی رو مطرح کرد در مورد ادغام بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، و این پیشنهاد آقای مظاهری شگفتی‌های زیادی رو در محافل اقتصادی تهران برانگیخت و طبعا با مخالفت‌های شدیدی روبرو شد، چون که محافل اقتصادی، محافل کارشناسی جمهوری اسلامی میگفتند که این پیشنهاد آقای مظاهری به معنی آن هست که بقایای استقلال بانک مرکزی هم از بین خواهد رفت. خب ایشون در حال حاضر به ریاست بانک مرکزی رسیده و اگر قرار باشه که به فکر پیشین خودش وفادار باشه و اون فکر رو عملی بکنه، این به معنای آن خواهد بود که بیش از پیش بانک مرکزی جمهوری اسلامی به زایده دستگاه دولت بیش از گذشته حتی تبدیل خواهد شد. مورد دومی که من میخواستم بر اون تاکید کنم اینه که از همون دیروز آقای مظاهری در سخنرانی‌های خودش تاکید زیادی میکرد بر اینکه مسئله ربا و تناقض اون رو به گونه‌ای که دلخواه آقای رئیس جمهوری هست حل بکنه و در این زمینه مسائلی رو پیشنهاد کرد که حتی این مسائل شگفتی‌هایی رو هم در بین محافل کارشناسی تهران برانگیخت. آقای مظاهری حتی از دستیابی به نرخ تورم 0% صحبت کردند و اینکه به طور مطلق نرخ بهره رو در واقع از بین ببرند.
علی زندی، روزنامه‌نگار در تهران، با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود بانکی از هدف‌های برنامه 4 توسعه است که در دولت پیشین تهیه شده است، به رادیو فردا میگوید دولت آقای احمدی نژاد از ابتدای کار خود در پی دستیابی به این هدف بوده است.
دولت آقای احمدی نژاد از ابتدا روی این موضوع تاکید داشته که بانک‌ها باید در خدمت تولید باشند، بعد از بنگاهداری و شرکت‌داری بردارن و بیشتر به دنبال حمایت از بخش‌های تولیدی و اقتصاد کشور باشند.
چگونه امکان داره که با توجه به نرخ بالای تورم نرخ سود پایین بیاد، یعنی در واقع سپرده‌گذاران ضرر کنند؟
خود این نرخ سود بانکی یکی از عوامل تشکیل دهنده هزینه‌های تولیده. اگر نرخ سود بالا باشه، از اونجایی که بخش خصوصی توانمندی نیست و نیاز داره که از دولت و سپرده‌های خرد و ریز مردم استفاده بکنه که بتونه کار تولیدی انجام بده، خب طبیعتاً هزینه‌های تولید هم بالا میره. از این جهت یک رابطه بین خود نرخ سود بانکی و تورم هم هست. کارشناسانی که از کاهش نرخ سود دفاع میکنن معتقدن که این بازخوردش در میان مدت باعث میشه که وقتی هزینه پایین باشه قیمت هم بیاد پایین و خود به خود روی تورم اثر بذاره، اگرچه در کوتاه مدت ممکنه باعث ایجاد تورم بشه.
با توجه به اینکه آقای مظاهری در مسئولیت‌های مختلف در دو دهه گذشته انجام وظیفه کردن، آیا نظرگاه‌های ایشون در واقع به این سمت میره که سیاست بانکداری اسلامی که رئیس جمهور هم براش تاکید داره اجرا بشه؟
ایشون در طی روزهای اخیر یک برنامه‌ای رو ارائه دادن که من میتونم مثلا با یک برنامه میان مدت یا کوتاه مدت نرخ سود بانکی رو حتی در حد صفر مطرح بکنه، ولی البته جزئیاتش رو مشخص نکردن که این چطوری امکان پذیر هست. بانکداری اسلامی تاکید داره بر این که نقدینگی یا پول رو در واقع به صورت مشارکتی با بخش تولید به کار بگیرن و از منافع بخش تولید آنچه که سود هست به صورت توافقی تقسیم بشه بین مثلا بانک ها یا تامین کننده منابع و همینطور خود تولید کننده که در صحنه رقابت کالاش رو میفروشه و به یک سودی میرسه. اما به هر حال آقای مظاهری اگر در روزهای آینده روشن بکنه که این برنامه ای که برای کاهش نرخ سود بانکی دارن چی هست، شاید اون موقع بشه اظهار نظر کرد که آیا ایشون موفق خواهند بود اون برنامه‌ای رو که دولت دنبالش هست که کاهش نرخ سود بانکی رو اعمال بکنه آیا تحقق پیدا خواهد کرد یا نه.
طهماسب به مظاهری پیش از این مقام های وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاونت بانک مرکزی، سرپرست بنیاد جان بازار و مستضعفان، سرپرست کمیته امداد امام و مسئولیت های دیگری را دارا بوده است.
فریدون زرنگار گزارش میداد و حال نوبت رسیده است به آخرین خبرهای ورزشی از فریدون شیبانی.
دنیای ورزش
بعد از دو بار تعویق زمان شروع ثبت نام از نامزدهای ریاست و هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، سرانجام امروز تاریخ آن از روز دوشنبه آینده 19 شهریور تا 29 شهریور اعلام شد. محمد مهدی نبی دبیر موقت فدراسیون فوتبال اعلام کرد که تعیین صلاحیت داوطلبان توسط یک هیئت 3 نفره و حد اکثر در مدت 10 روز انجام خواهد شد و ریاست مجمع عمومی با خود او خواهد بود. فدراسیون فوتبال ایران بعد از جام جهانی 2006 بدون رئیس فدراسیون و هیئت رئیسه بود و به دلیل تغییر مسئولان پیشین توسط رئیس تربیت بدنی جمهوری اسلامی، از سوی فدراسیون بین‌المللی فوتبال دخالت دولت در امور فوتبال و غیر قانونی اعلام شد و سرانجام به محرومیت موقت فوتبال ایران تا تدوین اساسنامه جدید و انتخاب رئیس فدراسیون در مجمع عمومی فوتبال انجامی. این مجمع روز 23 مهر تشکیل خواهد شد. ملی والیبال بانوان ایران بعد از 29 سال امروز نخستین بازی رسمی خود در رقابت‌های والیبال قهرمانی زنان آسیا در بانکوک تایلند و در برابر تیم ملی قزاقستان انجام خواهد داد. تیم ایران قبل از اولین بازیش چند بازی تدارکاتی در تایلند انجام داد که در بازی با یک تیم دانشگاهی شکست خورد. سعید درخشنده دبیر فدراسیون والیبال بعد از تماشای بازی‌ها آمادگی و نمایش آنان را بسیار قابل قبول اعلام کرد. او گفت تیم زنان ایران در گروه بسیار سختی قرار دارد. علاوه بر قزاقستان، تایوان و نیوزلند نیز در گروه ایران بازی می‌کنند. ملی پوشان ایران با پوشش اسلامی بازی می‌کنند و تماشای بازی آنان در ایران برای مردان ممنوع است. هفته چهارم فوتبال لیگ برتر ایران روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته انجام خواهد شد. از مجموع 9 مسابقه فردا 3 بازی انجام می شود. تیم استقلال در کرمانشاه با شیرین فراز روبرو می شود. تیم کرمانشاهی تهدید کرده بود که به دلیل بروز مشکلات با رئیس هیئت فوتبال این استان از انجام بازی سرباز خواهد زد، اما سرانجام حضورش را اعلام کرد. سپاهان با 3 پیروزی پیاپی در اصفهان با راه آهن بازی خواهد داشت. در تهران سبا باتری میزبان تیم سپاسی شیراز است. تیم ملی فوتبال انگلیس برای مسابقه روز شنبه با تیم اسرائیل در راه قهرمانی فوتبال 2008 اروپا، فرانک لمپارد را به دلیل مصدومیت پا در خط میانی از دست داد. وقت حضور او در مسابقه چهارشنبه هفته آینده با روسیه در همین چارچوب نیز
50-50 است. اما خبر امیدبخش برای فوتبال انگلیس رهایی استیون جرارد از مو برداشتن انگشت پا است تا روز شنبه در ویمبلی رویاروی اسرائیل بازی کند.
به دقایق لحظات پایانی مجله شامگاهی رسیده ایم. به اتفاق همکارانم به شما خدا نگهدار میگوییم و از شما سپاسگزاریم که تا این دقایق با ما بودید. 30 دقیقه دیگر بخش بعدی خبرها را خواهید شنید.